مجله اقتصادی. به نام خدا و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه مجله اقتصادی. بنده حسین زاده به اتفاق همکارانم این هفته هم با برنامه مجله اقتصادی در خدمت شما هستیم. نخست اجازه بفرمایید که تسلیت و تعزیت عرض کنیم ایام اعضای سرور و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام را خدمت همه شما شنوندگان گرامی. در برنامه این هفته مجله اقتصادی در رابطه با تلاش‌های راهبردی ایران و افغانستان برای حل اختلافات آبی با شما صحبت خواهیم کرد و همچنین در رابطه با افزایش محصولات انار و انگور در جنوب افغانستان و همچنین افتتاح چندین پروژه اقتصادی در ولایت بلخ و برخی خبرهای دیگه اقتصادی در برنامه این هفته در خدمت شما خواهیم بود. وزارت نیروی جمهوری اسلامی ایران تأکید می‌کند که افغانستان به معاهده حق آبی هلمند پایبند بوده و هیچ کوتاهی نداشته است. با گزارش خبرگزاری صدای افغان رضا اردکانیان در حاشیه نشست خبری به مناسبت هفته دولت در ایران و در جمع خبرنگاران درباره وضعیت رودخانه هلمند و حق آبی ایران از آن گفت، افغانستان به معاهده مربوطه پایبند است و هیچ کوتاهی نداشته و تلاش می شود طرح‌های همکاری بین دو کشور افزایش یابد. افغانستان و ایران در چارچوب سند جامع همکاری راهبردی دو کشور در مورد حل اختلافات آبی به تفاهم رسیدند و قرار است به زودی سند جامع همکاری راهبردی نهایی و امضا شود. در همین ارتباط گفتگویی داشتم با دکتر محمد حسین پاپولی یزدی، استاد دانشگاه و کارشناس اقلیم شناسی از ایران، و از وی پرسیدم که ایران و افغانستان در مورد حل مشکلات آبی میان دو کشور چه همکاری‌های راهبردی می‌توانند داشته باشند.
سلام بر همه شنوندگان رادیو دری و همه مردم افغانستان. ببینید، این اسناد که خیلی هم خوبه، یعنی هرچی سند همکاری و تفاهمنامه و قرارداد بین کشورها باشه و به خصوص بین دو کشور دوست و برادر افغانستان، کار بسیار بسیار خوبیه. حالا ما درباره رودخانه هیرمند قراردادی داریم که خدا رحمت کنه موسی شفیق را این قرارداد بسته شده و به نفع طرفین هم بوده، ولی درباره هر رود ما قراردادی نداریم. باید توی این تفاهمنامه دیده بشه که قراردادی بسته بشه. اما چیزی که من میخوام بگم این هست که این قراردادها و تفاهمنامه ها روی کاغذ هست، باید عملیاتی بشه و اگر عملیاتی نشه هیچ فایده ای نداره و خودش زمینه یک دعوا و یک اختلاف نظر بعدی خواهد شد. خب مثلا ما تفاهمنامه اصلا به رودخانه هلمند داریم ولی عملیاتی نشده و حالا میگیم که اختلاف هست و میخوان که گفتگو کنن که حلش کنن. چرا مسئله هست؟ برای که فقط یک طرف باید یک چیزی بده و یک طرف منتظر هست که یک چیزی بگیره. اینجوری اگه تفاهم نامه ها باشه 10 سال دیگه 15 سال دیگه دوباره باید بگن که میخوایم که حل کنیم قضیه رو. باید ایجاد اشتغال و کار بشه. من در کتاب دیپلماسی آب ایران نوشتم و چاپ شده که مثلا پیشنهاد ما برای هری رود این بوده که در طرف افغانستان هری رود اونجا آب هست، خاک خوب هم هست، کارگر خبره و ارزان و صادق و صمیمی هم هست، ولی سرمایه نیست، کارخانه نیست، برق نیست، انرژی نیست. خب طرف ایران هم کارخانه قند مثلا هست، کارخانه کمپوت هست. این باید توسعه دشت هرات و دشت کشفرود به هم وصل بشه، یه توسعه دو جانبه‌ای باشه. ما بر مبنای تفاهمی که داریم کمک کنیم که کشت و صنعت و کشاورزی افغانستان در دشت هرات پیشرفته بشه، توسعه پیدا کنه، مکانیزه بشه و مثلا چغندر که کاشتن این کارخانجات داخل خراسان هم چغندر کم دارن، این با هم شریک باشن، چغندر از اونها، کارخانه از این ور، یعنی سرمایه و تکنیسیان و برق و سوخت از این ور هست، کشاورزی از اون ور، متاش باید کمک کنن که اون کشاورزی پیشرفت بکنه تا انشاءالله در یک دوره 10 ساله در همون دشت هرات کارخانه چغندر قند و کارخانه قند هم تولید بشه. این مثال زدم، ممکنه کارخانجات دیگه باشه، ممکنه پنبه بکارن، کارخانجات ریسندگی و بافندگی باشه، ممکنه گوجه فرنگی بکارن، کارخانجات رب باشه. اگر فقط بیایم بگیم که آقا ما یک حقابه ای مثلا داریم و این حقابه را حالا کم یا زیاد به ما بدید، خب روی کاغذ باشه، ولی نتونیم که این دو طرف را وادار به کار و اشتغال و توسعه و رفاه و آسایش مردم بکنیم، خب روی کاغذ یه چیزی هست، آخر کار هم اونجا میگیم که نشد، ندادن، ما میگیم ندادن، اونا میگن که نیست که بدیم. پس امیدوارم که توی تفاهم نامه جدیدی که و قراردادهای جدیدی که میشه نوشته میشه عملیاتی کردن اون را مشخص کنن. اصلا به نظر من یکی از بزرگترین مشکلات داخل افغانستان مسئله اشتغال و کار هست. این آمریکایی ها و ناتو و دیگران که آمدن در افغانستان واقعا نمیخواستن افغانستان آرام بشه. اگه میخواستن آرام بشه این به جای این همه اسلحه و سلاح راهن میساختن، کشاورزی را توسعه میدادن، سد میساختن، راه میساختن، مردم ایجاد کار میشد، اشتغال میشد، نمیرفتن تفنگ دست بگیرن و مبارزه کنن، یا اگه تفنگ دست میگیرن یک درصد کمی بود. بخش مهمی از کسانی که به طالبان میپیوندن برای که کار ندارن، اشتغال ندارن. اینا برین این تفاهم نامه ها رو کاغذ یه حرفه. اگر میخواید افغانستان آرام بشه، اگر میخواید امنیت به اصطلاح برقرار بشه، باید ایجاد شغل و کار بشه. تفاهم نامه باید منشأ شغل و کار بشه. اگر این دو طرف راهکاری پیدا میکنن که بگه که آقا بله ما اینقدر در کشاورزی افغانستان سرمایه گذاری میکنیم، سالی مثلا 2 میلیون تن محصول میخوایم، چغندر میخوایم، سیب میخوایم، گلابی میخوایم، انار میخوایم، چی میخوایم، اون وقت برق هم بدن، تراکتور هم بدن، سوخت هم بدن، خب در عوض محصول بگیرن. این یک کاری است که یعنی آب مجازی بگیرن و در این حال حقابشون هم بگیرن. اگه قرار باشه که نه یه تفاهم نیم باشه و 100 تا چیز هم توش بنویسن، این خودش خیلی خوبه، جلوی به اصطلاح اختلاف را میگیره، ولی اگر بازم میگم اگر این تفاهم نامه ها و قراردادها موجب کار و اشتغال و رفاه و توسعه نشه، خودش 10 سال 15 سال دیگه بیشتر میشه مایه اختلاف. ما الان در هری رود تفاهم نامه نداریم، قرارداد نداریم، خودش این مثلا یک بحث گفتگوست. وقتی نداریم یک بحث و گفتگو هست، کسی هم انتظاری نداره، فقط ما میگیم یه حقابه داریم، اونا میگن خب بیاید حقابتون رو حساب کنید. ولی وقتی که قرارداد بستیم و گفتیم مثلا ما سالی فرض بگیرید 300 میلیون 400 میلیون 700 میلیون یا ایکس میلیون متر مکعب حقابه داریم و بعد این حقابه نیامد، اون وقت موجب اختلاف بیشتری میشه، همون جوری که الان توی هلمند این اختلاف هست. پس تفاهم نامه باید منجر به توسعه بشه، منجر به رفاه و آسایش بشه، منجر به امنیت بشه. اگر این تفاهم نامه ها که بستر این کار را درست میکنه عملیاتی نشه و این کار نشه، به اصطلاح و قرار نیست که تبدیل به امنیت و رفاه و آسایش بشه و آرامش بشه، بهتره که اصلا قرارداد هم نبندن، همینجور باشه.
وزارت زراعت، آبیاری و مالداری افغانستان در خبرنامه گفته است که دهقانان قندهار امسال از 9500 هکتار زمین حدود 190 هزار تن انار حاصل کردند. بر اساس معلومات این وزارت، حاصلات انار قندهار در جریان سال گذشته به 178125 تن می رسید و در حال حاضر حدود 10% افزایش یافته است. مسئولان دلیل افزایش حاصلات انار این ولایت را احداث باغ‌ها، آموزش باغداران، کنترل بیماری نباتی و تجویز دواها می‌دانند. در همین حال، مقام‌های محلی در ولایت قندهار می‌گویند که با مساعد بودن شرایط اقلیمی در سال جاری، حاصلات انگور این ولایت افزایش یافته و 911 کشمش‌خانه برای بهبود وضعیت بازار فروش انگور راه اندازی شده است. سید حفیظ الله سعیدی، رئیس اداره زراعت ولایت قندهار، به خبرگزاری آوا گفته است که محصولات انگور در سال گذشته حدود 273 هزار و 60 تن بوده، اما در سال جاری به 290 هزار تن رسیده است. در همین ارتباط توضیحات بیشتر را از همکارم عزیز زاهد از قندهار می شنویم.
با آنکه قندهار در عرصه باغداری و کشاورزی طی سالهای اخیر پیشرفت‌های خوبی داشته است و این سلسله همچنین ادامه دارد، در همین سلسله این سال دولت افغانستان اعلام کرد که محصولات و تولید انگور قندهار این سال به 300 هزار تن می‌رسد. وزارت زراعت، آبیاری و مالداری افغانستان اعلام کرد که حاصلات انگور قندهار پس از آگاهی‌دهی به دهقانان، یکی و دو اینکه ایجاد برنامه های آموزشی و عامل سوم اینکه کمک به زمینداران و این سه علت و عوامل افزایش قابل ملاحظه نسبت به سالهای گذشته یافته است. وزارت زراعت، آبیاری و مالداری افغانستان دیروز ضمن اعلام این مطلب اضافه کرد که حاصلات انگور قندهار که سال گذشته حدود 273 هزار و 60 تن بود، در سال روان به 290 هزار میتریک تن رسیده است. این میزان از حاصلات از 20 هزار و 500 هکتار زمین در 17 ولسوالی قندهار جمع‌آوری می شود. وزارت زراعت افغانستان می گویند که ولسوالی هایی که زیاد انگور در سطح قندهار و بازار ارزان می کند، تولید می کند، از جمله ولسوالی های ارغستان، پنجوایی، جیری، شاولیکوت، ولسوالی معروف، دامان و سیندولدک قندهار است و این ولسوالی از منافق بشمار میان که در آن بیشترین باغهای انگور به سطح قندهار ساخته شده. این وزارتخانه افغانستان همچنین تصریح میکند که کار ایجاد 911 کشمیرخانه در این ولایت آغاز شده و قرار است این روند به زودی هم تکمیل شود. یکی از محصولات و تولیدات مشهور در قندهار به علت نبود مارکت مناسب و انگور تازه بعداً به کشمش تبدیل می شود و قبلا هم باغداران قندهار و باشندگان این ولایت از ایجاد و تندید کشمشخانه های که به شکل عصری و تخلیقی ایجاد شده باشه شکایت داشتند، ولی وزارت زراعت افغانستان این سال اعلام کرد که نزدیک به 1000 این کشمشخانه ها هم کارش آغاز شده و تقریبا رو به پایان و به تکمیل شدن هستند. بر اساس معلومات وزارت زراعت افغانستان، بخش از انگور قندهار در داخل افغانستان و حتی بخش بزرگی دیگر به کشورهای همسایه و حتی عربستان سعودی به فروش می‌رسد و چیزی که باقی می‌ماند و مارکت مناسب آن در قیمت مناسب پیدا نمی‌شود، این انگور در کشمش‌خانه ها در داخل ولایت قندهار خشک می شود. اما یکی از مشکلات که همواره چی باغداران انگور و چی باغداران آنار و یا انجیر در قندهار که این سه محصول بسیار مشهور قندهار هستند و عاید بزرگ نصیب باغداران و دهقانان این ولایت می کند، همواره اینا شکایت دارند که نبود بازار یا مارکت مناسب برای فروش این محصولات خصوصا انگور قندهار برایشان یک از ضربه ها، تصدیق ها و نگرانی ها و گیله ها از حکومت مرکزی و حکومت محلی در قندهار از سوی باغداران قندهار بود و آنان میگویند که در صورت فراهم شدن بازار مناسب برای فروش این و باغداران و مالکان زمین و کشاورزان در قندهار درآمد بیشتری به دست خواهند آورد. قابل ذکر است که قندهار به سطح افغانستان از تولید کنندگان بزرگ انگور است و در آن انواع مختلف این میوه فراورده می شود و یکی از محصولات که عاید بزرگ نصیب باغداران و دهقانان در این ولایت می کنند انگور مشهور قندهار است، مانند انار خوب و مشهور این ولایت. این خصوصیات طبیعی محصولات و انگور و انار و انجیر قندهار هستند که جغرافیای خاص، آب و هوای خاص قندهار به این محصولات این ویژگی را داده است. انواع مختلف است که خصوصا انواع مشهور انگور قندهار این هستند که تقریبا کشمشی که در بازار افغانستان زیادتر به دست میاد محصول مختص به انگور و محصولات قندهار هستند و یکی از ویژگی های انگور قندهار در مارکت منطقوی و همچنین مارکت ملی افغانستان در داخل کشور این است، چون قندهار از ولایت های گرمسیر هستند و این محصول انگور این ولایت نسبت به محصولات تولیدات انگور در دیگر نقاط افغانستان خصوصا انگور مشهور شمالی که در شمال کابل پایتخت افغانستان هستند و هم جایگاه و مقام خاص خود داره، اما ویژگی انگور و محصولات این نوع قندهار نسبت به محصولات تولیدات انگور در دیگر دفات کشور این هستند که ولایت قندهار گرمسیر است و محصولات و تولیدات انگور این ولایت در یک مقطع زمانی خاص و پیش از آن که در دیگر ولایت به ثمر برسد پخته شود این به بازار میرسد و طبعا وقتی که یک میوه نو به بازار عرضه می شود قیمتی هم بالا هستند و این ویژگی که وقتر به بازار عرضه می شود از ویژگی های دیگر کشتانسی باغداران قندهار است که مارکت را در اول تاثیر می کند و به قیمت مناسب و بازار ملی در افغانستان و منطقوی در کشورهای منطقه عرضه می کند و عاید خوب نصیب باغداران و باغوانان و کشاورزان قندهاری می کند.
خوب شنوندگان عزیز، همچنان با برنامه مجله اقتصادی از رادیو دری در خدمت شما هستیم. در برنامه قبلی در مورد مشکلات کمبود برق در ولایات مختلف افغانستان و اقدامات دولت در رابطه با تأمین برق شهروندان و بخش های صنعتی صحبت های داشتیم، اما کمبود برق در کابل و دیگر ولایات افغانستان مشکلات جدی را برای مردم و همچنان بخش های صنعتی و تولیدی ایجاد کرده. در همین رابطه همکارم ذبیح‌الله قریشی با دکتر مرتضوی، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در کابل، گفتگوی کرده است و در ابتدا از وی در مورد دلایل کمبود برق در کابل و دیگر شهرهای افغانستان پرسیده است.
یکی از عوامل بیرانم که دولت است، خود دولت سردرگم مثلا. عوامل دیگه هم خب مقاله ای که وقتی که خود دولت ما بیرانم باشد کشورهای دیگه هم میتونن برنامه خود داشته باشن. اونا خب بیرانم که دولت ما برنامه خودشون پیاده میکنن. بل خب دولت ما بسیار سردرگم است در یک قسمت. برنامه در یک قسمت نداره که از اغلب از امکانات داخلی استفاده کنه برای تولید برق.
برادر شما دلیل سردرگمی در کجاست؟
دلیل سردرگمی یک فردی یکی از دلایلش همه باشد که خود دولت از کادرهای استفاده میکنه که او کادرها یا دلبستگی رو کار ندارن یا اگر دلبستگی دارن دانشی رو ندارن، شاید میتونه یک از دلایلش همه باشد.
خب علاوه از اینکه کمبود برق به نظر میرسه، برخی مردم از بلند بودن یا بلند رفتن بهای برق هم شکایت دارند. این همه روی زندگی مردم به نظر شما با عنوان یک اقتصادان چه تأثیر میتونه داشته باشه؟
خب این زندگی رو برای مردم سخت میکنه و مردم کم کم به این نتیجه میرسند که دیگر از این برق دولتی استفاده نکنند و به سمت استفاده از منابع دیگر رو بیارند و این خب روی اقتصاد دولت بسیار تأثیر منفی میذاره. مثلا الان داخل شهر کابل خیلی از خانه ها من جمله خانه خود من دیگه از برق دولتی زیاد استفاده نمیکنیم. ما سولر و از باتری و شیوه سنتی داریم استفاده میکنیم. این به خاطر است که اطمینان به وضعیت تولید برق نداریم. ما نمیخوایم که برقی که ما هست یا نیست، اما سیاست هایی که دولت داره برای تامین برق سیاست های بسیار ناکارآمد، سیاست هایی که دوام نداره. مدت خوب است، ولی وقت هم به مجرده که دچار مشکل میشه اولین کاری که میکنه برق خانه رو قطع میکنه. و موضوع سودای برق هم فروش برق برای زورمندا هم میخواد یک مسئله دیگه است. یعنی خانه زورمندا همیشه برق داره ولی خانه فقیر برق نداره و این هم یکی از سیاستهای غلط دولت است.
خب از یک طرف کرونا و از طرف دیگر کمبود برق، به نظر شما روی کار، اشتغال و اقتصاد کشور چه تأثیر میتونه داشته باشه؟
اصلا روی جی دی پی کشور بسیار تأثیر منفی میذاره. روی عواید کلی دولت بسیار تأثیر منفی میذاره. این وقتی که کرونا باشه زمینی اشتغال نیست، برق هم که نباشه خیلی از فابریکه ها مجبور هستن رخصت کنن کارمندایشان. وقت تولید نباشه زمینی واردات زیاد میشن، واردات هم که زیاد میشه خب آیات دولت کم میشه و این خود دولت رو بسیار آسیب پذیرتر میکنه.
شما میدونین که افغانستان به تناسب کشورهای منطقه از ناحیه آب وضعیت بهتر داره، چرا در این راستا سرمایه گذاری نمیشه که اکثرا تکیه به برق وارداتی میشه؟
مثلا در رفت تیم های در رفت وزارتخانه ها افرادی هستند که افرادی ها تمایل به کار ندارند یا دانش کافی مسلکه ندارند. واسه مثلا ما انجینر رفته که در یک وزارتخانه انجینر ساختمان رو میاریم وزیر داخل ها میکنیم، خب انتظار از اون نداریم دیگه. نمیشه از انتظار داشت که وضعیت نظامی های کشور بهتر پیدا کنه، چون مسلکی نیست. مثلا این ذهن خالیسته. حالا در خیلی از وزارتخانه های ما متاسفانه همین مسئله است، یعنی دانش کافی رو ندارن یا خودشان مسلکی نیستن یا اگر مسلکی هستن علاقمندی به کار ندارن و که اهداف های دیگه آمدن و این خوب کشور رو دچار بحران میکنه.
برای بیرون رفت از این وضعیت و بهتر شدن جریان برق و راه افتادن فابریکه ها پیشنهاد شما چیست که چه باید شود؟
فکر میکنم پیشنهادی که میشه در این قسمت ها یکی استفاده از تکنولوژی های نو است که میشه. مثلا ما در افغانستان باد زیاد داریم، میشه روی انرژی باد ما چی کنیم. مثلا مناطق هایی که باد های موسمی خوب داره از اونا رو استفاده کرد، یا مثلا در مناطقی که آب داره میشه با کمترین مصرف توربین های آبی رو به جریان انداخت که برق همون منطقه رو تامین کنه. مثل مثلا منطقه مثل بامیان یا مثل مثلا بولسوله پنجاب یا بهسود، اینا منطقه هایی است که میشه روی انرژی آب زیاد تاکید کرد و روی قسمت ها سرمایه گذاری بشه.
در شهرها چی شو و فابریکا ها؟
در شهرها میشه از خود شبکه تولید برق استفاده کرد. یعنی الان خود برشنا به جای اینکه به فکر خریداری برق باشه، میشه از خود برق های اضافی خانه ها استفاده کنه و خود فابریکا ها را یک مزیت بیشتری در قسمت برق بده که حداقل خود فابریکا اگر برق دولتی نداشته باشن برق اضطراری داشته باشن.
مسئولان محلی در ولایت بلخ خبر از افتتاح 35 پروژه اقتصادی با هزینه 35 میلیون افغانی در این ولایت دادند. اجرای این پروژه اقتصادی از سوی برنامه ملی میثاق شهروندی اجرا شده است. همکارم هیدری از مزار شریف در همه ارتباط بیشتر توضیح می‌دهد.
در رابطه با برخی کارهای اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی که در ولایت بلخ صورت میگیره، از پروژه هایی که از طرف میثاق شهروندی اجرا میشه که هدف عمده از اجرای برنامه ها ایجاد سهولت برای شهروندان در داخل شهر مزدلف و نواحی مختلف و همچنان توسعه فرهنگی است با ساخت ساختمان ها و زیربناها و کارهایی که بتونه هرچه بهتر سهولت هایی را در عرصه های مختلف برای مردم ایجاد بکنه. از جمله افتتاح و بهره برداری از 5 پروژه بود در شهر مزار شریف با هزینه مجموعی بیش از 30 میلیون افغانی که 3 پروژه آن به بهره برداری رسید، از جمله مجتمعی که برای دایر کردن جلسات در یک از نواحی شهر مزار شریف ایجاد شده بود با الحاقی کودکستان که در صحن یکی از مساجد شهر در ناحیه 8 شهر مزار شریف احداث گردیده، برای از اینکه خانوادهایی که کودکانشان را میخواین در کودکستان را ثبت نام بکنن یک سهولت درشان در ناحیه و محل مسکنیشان به وجود بیاید، و برخی خیابانهایی که کنکریتیزی و یا آسفالت شده از طرف این پروژه میثاق شهروندی، آقای بشیر احمد اوریاخیل که مسئول برنامه میثاق شهروندی در شهرداری ولایت بلخ هستند، مجموعه پروژه هایی که قرار است تا آخر سال میلادی جاری در شهر مزار شریف در 2 ناحیه از شهر برای ایجاد سهولت ها و ساخت زیربناهای اقتصادی و فرهنگی و ایجاد مجتمع ها با کار بگیره و مصرف شوه، این هزینه ها را مجموعش بالغ بر 1.4 میلیارد افغانی میگه که به گفته آقای اوریاخیل اگر این پروژه ها بتونن تا آخر سال جاری میلادی تکمیل و به بهره برداری سپرده شوه، چهره شهر مزار شریف خصوصا نواحی مربوطه کاملا دگرگون خواهد شد و مردم از امکانات و سهولت ها و رفاه بیشتر برخوردار خواهند گشت. همچنان بر اساس برنامه میثاق شهروندی قرار است در باقی یا متباقی نواحی شهری در شهر مزار شریف پروژه های مشابه هم طی سالهای آینده راه اندازی و مورد بهره برداری قرار بگیرند.
یک مقام محلی در ولایت ننگرهار به اتهام فساد اقتصادی از سوی نیروهای امنیتی بازداشت کردید. عطاءالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار ضمن تایید این خبر میگوید که هیئت مشترک ارگانهای کشفی و امنیتی شیرشاه حسنی ولسوال دوربابای این ولایت را در یک قضیه فساد اقتصادی بازداشت کردند. همکارم آصف شینواری در همه ارتباط گزارش فرستاده است که با هم میشنویم.
یک مقام محلی در ولایت ننگرهار در شرق افغانستان به اتهام فساد اداری از سوی نیروهای امنیتی بازداشت کردید. عطاءالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار ضمن تایید خبر مذکور میگوید هیئت مشترک ارگانهای کشفی و امنیتی شیرشاه حسنی ولسوالی دوربابای این ولایت را در یک قضیه فساد اداری بازداشت نموده است. وی گفت آقای حسنی برای انجام تحقیقات بیشتر در خصوص این قضیه در نظارت خانه فرماندهی پلیس ننگرهار تحت توقیف قرار گرفته است، اما وی در مورد قضیه فساد مقام بازداشت شده معلومات بیشتر ارائه ننمود. از سوی دیگر شاهدان عینی گفتند که ولسوالی دوربابا در منطقه مارکو مربوط ولسوالی غنیخیل ولایت ننگرهار از سوی نیروهای کشفی به جرم گرفتن رشوه بالفعل بازداشت گردیده است. همچنان شورای ولایتی ننگرهار در یک نامه‌ای که به مقام ولایت ننگرهار فرستاده ولسوالی دوربابا را به غفلت وظیفوی و دستاشتن در فساد اداری متهم نموده، از مقام ولایت خواستار برکناری و انجام تحقیقات از وی گردیده است. ولسوالی دوربابای ولایت ننگرهار در حالی به اتهام فساد از سوی نیروهای امنیتی بازداشت می‌گردد که تازه اداره بازرس افغانستان وزیر پیشین و چند معین پیشین و برحال وزارت صحت عامه افغانستان را و همچنان چند والی پیشین و برحال را به اتهام فساد به لوی سرنوالی معرفی نموده است. ولسوالی دوربابای ولایت ننگرهار یکی از گذرگاه‌های مهم قاچاق مواد مخدر و همچنان تبادله غیر قانونی کالاهای تجاری بین افغانستان و پاکستان می باشد. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
خب شنوندگان عزیز، به ترتیب به پایان برنامه مجله اقتصادی این هفته رسیدیم. تشکر از شما که تا این لحظه ما را همراهی کردید. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.